بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و على عطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در عذابهایی است که در جهنم وجود دارد. هدف آشنایی با یکی از مظاهر الهی به نام جهنمه و به هر صورت انسان عاقل آن است که چاره اندیشی بکند اگر خدای نکرده در طول مسیر زندگی جوری رفتار میکند که مآل زندگی انسان آنجاست، بداند دو چیز را: یک، خیلی جای بدیه، لبئس المآد. دو، خداوند با کسی شوخی نداره. بنابراین باید اگر کاری هم بناس بشه همینجا باید بشه. یکی از عذابهایی که در اونجا وجود داره، علارغم تفسیری که ازش شده است، ما بگیم خب اونجا خیلی حرارت بالاست و که هست، تصور اونه که اونجا هیچ بادی وجود نداره، در حالی که یکی از عذابهای جهنم همون بادی است که اونجا وجود داره، بادی که الان یه چند روزیه نمیاد، اگرم میاد گرمه، همین که اینجا هست. تصور این است که اونجا نیست، در حالی که یکی از عذابهای جهنم بادهای جهنمه، تحت عنوان سموم در آیات قرآن هم آمده است. سوره مبارکه واقعه آیه 41 و 42: و اصحاب الشمال و ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم. سموم یکی از عذابهایی است که قرآن یاد کرده. باد در لغت میگن باد کشنده و سوزنده. این موقع است باد بیخور آدم کیف بکنه، نشاط پیدا میکنه، اما این باد سوزنده است و کشنده. خب این معنای لغویش آدم خیلی درک نمیکنه، اما در حدیثی از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم فکر میکنم حق معنا جا بیفته. با اون که حضرت میفرمایند به این که لو فتح الله من عذاب سموم على اهل الارض مثل الانمله، اگه خدا به اندازه یه بند انگشت، اینقدر دیگه، به اندازه یه بند انگشت از باد سموم برای اهل ارض افاضه ای داشته باشد، احرقت الارض و من علیها، زمین و هر کسی که روی آن هست آتش خواهد گرفت. یه سر انگشتش. حالا دیگه توی روایات نیومده که مثلا این بادی که توی جهنم هست چه میزان سرعت دارد. باد رو بر اساس سرعتش تقسیم بندی میکنن دیگه. یه حدش میشه طوفان، یه حدش میشه تند باد، یه حدش میشه گرد باد، یه حدش میشه نسیم. حالا خدا بفهمه به سر انگشت ما افاضه بکنیم از این باد برای مردم دنیا، تمام اهل زمین و خود زمین از بین خواهد رفت. این هم یکی از عذاب هاست، باید براش فکر کن. یکی دیگه از عذاب های جهنم، یه خیمه هایی تو جهنم هست. اگر یاد آقایان باشد، من سال گذشته در باب نعمت‌های بهشتی که صحبت می‌کردم می‌گفتم بهشت چند رقم خونه داره. یکیش باغه، قصره، بعد خیمه است. این خیمه‌گاه اونجام هست، یه خیمه‌گاه هم تو جهنمه. اونجا اوصافش مربوط به خودش بود، گذشت که با چه کسانی و اینجا هم عجب اوصافی داره، عجب اوصافی داره. عرض بکنم، خیمه، از خیمه در قرآن تعبیر به سرادق و نار شده، خیمه های جهنمی. آیاتی که این معنا را در واقع دلالت دارد، سوره مبارکه کهف 29، و قل الحق من ربکم، پیغمبر ما به اینا بگو که از ناحیه پروردگارتون حق رسیده. معلوم چیه؟ فمن شاء فلیؤمن، هر کسی بخواد به این حق ایمان بیاره، و من شاء فلیکفر، هر کسی هم نمیخواد انکار کنه. این نهایت اختیارها ما آوردیم، اثباتش کردیم، حالا توی انسان بخوای باورش کن، بخوای باورش نکن. این خطاب به مردم دوره خود پیغمبر فقط نیست، این خطاب به بنده و شما هم هست. و من شاء فلیکفر، این کفر به معنای انکار کردنه. اگه بنده و شما هم انکار کنیم، شامل همین قسمت دوم آیه این. بعد آیه ادامه پیدا میکند، خدا هم انا اعتدنا للظالمین نارن، ما برای اهل ظلم آتشی را مهیا کردیم. احاط بهم، که این آتش اونا را احاطه میکنه، یعنی همه یه وجودش رو دربر میگیره. احاط بهم سرادقها، خیمه های جهنمی اهل ظلم رو در جهنم چیکار میکنه؟ دربر میگیره. و ان یستغیثوا، این بدبخت های بیچاره ها تو اون خیمه ها که میرن فریاد میزنن، میگن خدایا کمکمون کن. ان یستغیثوا، اگر کمک بطلبن، یغاثوا، کمک بهشون میشه. یعنی به ما میگن به ما کمک کنید، اونجا میگن چشم، کمک میکنیم. این یستغیثوا، اگر کمک طلب کنن، یغاثوا، کمک بهشون میشه. منتها به چی؟ به چی کمک میشه؟ به ماء، به یک آبی، کلمحل، مثل مس مذاب، یشوی الوجوه، که صورتهای اونها رو بریان میکنند. اینا میرن تو خیمه ها، میگن سوختیم از گرما، یه چیزی به ما بدی، آب بهشون میدن. منتها کلماحل یشوی الوجوه. حالا این خیمه ها چیه؟ جنسش پارچه است. از رسول اکرم، لسرادق النار اربع تجدر، برای خیمه های جهنمی چهار تا دیواره. حالا با خود بگی خب حالا یه دیوار مثلا فرض کنید اگه انصاف داشته باشه نیم متره، اگر هم انصاف نداشته باشه 5 سانته. آن تیغه ها رو جوری میکشن دیگه، بس دیگه به انصاف داره. که در قالب ما انسان ها وجود ندارد. در اگر جامعه ما، اگر جامعه ما از نظر فرهنگی و از نظر تربیتی برود به سوی رعایت انصاف، هم نیروی انتظامی بیکار میشه، هم قوه قضاییه. و اگر جامعه ما مبتنی بر بی‌انصافی رشد بکند، این نیروی انتظامی که هست که هیچ، 100,000 دیگه هم مثل اینا بیاد، از پس بزهکاری انسانها بر نمیاد. پس مشکل جامعه ما یکیش بی‌انصافیه، حالا امور دیگه هم هست که به تدریج خواهیم گفت. این خیمه ها 4 دیوار داره، پس جنسش پارچه؟ بله؟ دیوار. خب دیوارا قطرش چقدره؟ تیغه است، نیم متره، از دیوارای حمال نیم متره، یعنی که تیغه است 5 سانتی. کدومش؟ خیلی همچین کوچیک. کسف و کل جدارن مثل و مسیرت 40 سنه، زخامت هر دیوار مسیر 40 سال پیاده روی است. ببین چه مهندسی اون بالا داره انجام میشه توسط ماها، چون خدا جهنم رو فقط چیشو خلق کرده؟ امکانشو. امکانشو خدا خلق کرده به حسب عدالتش، ولی وقوعش ببین چی کار داری میکنی تو اونجا. دیوار میسازی 40 سال هر طرف را بری. آقا مرد مومن تو دنیا دیوار میسازی چرا خراب میسازی؟ اونجا اینقدر محکم. خب این حالا این خیمه ها کیا رو میبرن توی خیمه ها؟ کیا رو میبرن توی خیمه ها؟ وجود ناظرین است باقر علیه السلام میفرماید: کان یقول اذا کان یوم القیامه جعل السرادق من النار. وقتی روز قیامت شد این خیمه های جهنمی رو به پا میکنه. و جعل فیه اعوان و ظالمین، اعوان ظلمه رو اونجا میبرن. خود ظالم نبا، خود ظالم نه، راننده ظالم، باغبون ظالم، اعوان و ظلمه، کسی که این ظالم رو کمک کرده بیاد سر کار، کسی که کمک کرده ظلمش رو اجرا بکنه، ولو به اندازه خیاطی برای ظالم کردن، ولو به اندازه چی آقا؟ خیاطی کردن برای ظالم. اینا رو بهش میگن اعوان ظلمه. و جایل فیه اعوان ظالمین، در این خیمه هایی که هر طرف دیوارش 40 سال راه رفتن است، اعوان ظلمه رو قرار میدن. و تو جعلو لهم اظافیر، تو این خیمه ها یک ناخونه های وجود داره، یه چیزی سر چاره ها دیدی که یه دستای مصنوعی میفروشن برای خاروندن پشتتون؟ آم بشتی بی که چه هم اینا؟ بله؟ یه جوری میگه اینگاه اصلا تو تهران مسیر حرکت نکرده. دیدی یا ندیدی؟ حالا بگی یه همچی چیزی هست توی او خیمه ها، اظافیر، ناخونه برای خاروندن پشته. مدرها یه خود با این فرق میکنه. وقتی میخوای به در واقع تجعل لهم اظافیر، این از پلاستیکی که در دنیاست، اون من حدیده، از آهنه. یحقون بها ابدانه ها، وقتی میخوای خودتو بخاری تمام اعما و احشاء بدنت پیدا میشه، یعنی پوست و استخون همه رو با هم بر میداره. حتی تبد و افعدت ها، تو پوست رو بخوای بخانونی یه جور بشه که تمام باطن بدنت پیدا میشه، کلیه کجاست، روده کجاست، معده کجاست. حتی تبد و افعدت ها. خب اینا هم ناراحت میشن، یقولون ربنا لم نعبد که الم نعبد که، میگه خدایا مگه ما تو رو نمی پرستیدیم؟ یعنی اینا مشرک نیستن، یعنی اینا کافر نیستن، اینا موحدن، اینا نمازخونن، اینا روزگیرن، اینا حج رفتن، اینا خمس دادن. میگه مگه ما تو رو نپرستیدیم؟ مگه ما تو دنیا برای تو عبادت نکردیم؟ مگه ما بندگی نکردیم؟ فیقال بلا، میگن چرا حج رفتید، خمس دادید، زکات، چرا کارا رو انجام دادید؟ میگه خب پس برای چی ما اینجا هستیم؟ فرمایند بهشون که ولکنکم کنتم اعوانا للظالمین، شما کمک کننده ظالم بودید. اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین با ظلم تحت هیچ شرایطی کنار نمیان. دو قطعه، یک از امیرالمومنین علی علیه السلام، خب حق حضرت رو خوردن، 25 سال حضرت رو خوننشین کردن، بعد خودشون فهمیدن که غلط اضافه خوردن، رفتن با حضرت بیعت کردن. خب یا آدمی که مردمانی رو رها کردن بعد از تعالیم پیغمبر، یک تعالیم عوضی بهشون داده شد، مردمانی عوضی بار آمدن، اینا و علی ابن ابی طالب بیعت کردن، دور علی رو گرفتن. حضرت به محض که آمد سر کار حکم عزل معاویه رو نوشت، حکم عزل معاویه رو نوشت. سیاستمدارای اون روز به حضرت گفتن آقا جان اینه نگه دار، بذار یه خود حکومتت ریشه بده بعد اونو مردان. اینا حرفاییست که در حکومت‌های امروزی شما زیاد میشنوید، مدارا کردن. گفتن آقا بسید یه خود حکومتت ریشه بگیره بعد معاویه رو از کار برکنار کن. فرمود به اندازه یک نفس کشیدن حاضر نیستم ظالم رو بر مردم مسلط کنم، به اندازه یه نفس کشیدن حاضر نیستم ظالم رو مسلط کنم. قطعه دوم، یکی از اصحاب امام کاظم علیه السلام مهران مکاره، مکار مکر کننده نه. الان شما یه شرکت هایی دارید به نام شرکت عرض بزرگ که حمل و نقل، کامیون دارید، اتوبوس دارید، حالا یا حمل و نقل باره یا حمل و نقل مسافره. اینو در عرب کسی شرکت رو داشته باشه بهش میگن مکار، چی؟ شرکت حمل و نقل داشته، آدم متمولی بوده، شرکت حمل و نقلش هم با سلاطین بیپریده، نه مردم عادی، ولی مرید خاص حضرت کاظم موسی بن جعفر. یه روز وقت خدمت امام سلام کرد، امام خیلی سنگین جوابش رو داد. خیلی خوبه آدم بفهمه که این سنگین جواب دادنه یعنی یه اشکالی در من هست. گو آقا من اشکالی دارم؟ عزت فرمود به این که شدیدم میخوای شتراتو به هارون رشید کرایه بدی. گو آقا کرایه میدم، میخواد بره حج. فرمود این کار نکن. گوی ابن رسول الله این میخواد بره حج، منم باهاش نمیرم، منم کاسبیم اینه. بعدم من که بهش پیشکش نمی کنم که، کرایه بهش میدم، یعنی اجاره ازش میدم. حضرت فرمود اجاره تو کی ازش پس میگیری؟ آقا قربان این میره بر میگرده، من کرایشو میگیرم. حضرت فرمود تا برگرده دوست داری زنده باشه یا نه به خاطر که پولتو بده؟ گفت آره آقا. فرمود به همین میزان در گناه‌های هارون شریکی که دوست داری یه ظالم برگرده پولتو بده، به همین میزان. بعد گفت فهمیدم آقا چیکار کنم. رفت چی کار فکر میکنید که شرکت حمل و نقلشو تعطیل کرد، تمام شتراشو فروخ. یعنی مردم اینجوری مرید اهل بیت بودن، اما خب تعدادشون کم بود. حضرت زین العابدین علیه السلام بعد از واقعه عاشورا فرمودن در تمام راه مکه و مدینه 20 خانوار نیستن که ما رو دوست داشته باشن. تو دار، ولی اونایی هم که بودن واقعا پاکار بودن. حالا ما لاف دوست داشتن رو که خیلی میزنیم، پاکارم که اصلا نیستیم. دلیلش هم خیلی ساده است عزیز من. خیلی گناه رو گردن امام عصر السلام ننداست. امام فرمود اگه 313 تا یار داشته باشم حتما، پس اگه نیمده یعنی که 313 تا رو، خب این 313 نفر از کجا باید بیان؟ خب باید حداقل یکی هم ماها باشیم دیگه، یعنی ما پاکارشون نیستیم. اما خب میگیم دوستتون داریم. احمق باشد کسی که این خاندان رو دوست نداشته باشه. مگه میشه کسی گر رو دوست نداشته باشه؟ مگه میشه کسی زیبایی ها رو دوست نداشته باشه؟ مگه میشه کسی خیرات رو دوست نداشته باشه؟ معدن خیره، معدن زیبایی ها هستن، برای چی دوستشون نداشته باشه؟ همه دوستشون دارن. لکن نهو دوست داشتن این کنترم توه بونالله فتبه اون. اگه منو دوست دارید باید چیکار بکنید؟ اگه خدا رو دوست دارید باید چیکار کنید؟ تبعیت. ما به امام زمان میگیم آقا جون ما قسمت اولش هستیم، خیلی اصلا میمیریم برات، اونم در ولی عرف. برصورت اعوان زلمه جاشو کجاست؟ سرادق النار که اوصاف شد. یکی از ابزارها و عذابهایی که در جهنم وجود داره طبق تعبیر قرآن مقامع هست. گرز، گرز جهنمی. در سوره مبارکه حج آیات 19 تا 21 والذین کفروا، کسانی که انکار کردند و کفر ورزیدند، قطعت لهم ثیاب من نار، برای اینا یه لباسی از آتش بریده شده، از آتش، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، از بالا سر آتش اینا رو چیکار میکنه؟ دربر میگیره. این آتیش که اینا رو دربر میگیره، یسحر و به ما فی بطونهم والجلو، هر چی که تو شکماشونه و پوست بدنشون گداخته میشه، سرخ میشه. یه خود منقلی که آتیش باد بیزنین پوست صورت چی میشه؟ حالا ببین اون چه بلایی سرت میاره. اعما و احشا و تمام پوست بدن گداخته میشه. و لهم مقام امن حدید، تازه بعد از این مطلب گرزهایی از آهن هست. یه خود راجب این گرزها صحبت کنیم، شارج بشید در مسجد. اولا ما اگه این عذاب ها رو میشنویم با چی کار کنیم؟ از خودم میگم تا دیگران، چند نفر رو هم استثنا بکنم که سر پر صراط گرفتار نباشم. جناب آقای فاطمی‌نیا یه جمله خوبی داره، یاد به این که نگید همه مثلا رباخار هستن، چون ممکنه یه نفر رباخار نباشه بعد تو قیامت چیکار بکنه؟ دواخ خفت شما رو بگیر یا چرا به من تهمت زدی؟ بشه تهمت دیگه. بگید بعضی ها رباخار هم، و این بعضی ها میتونه 69 میلیون نفر باشه. درست شد؟ پس یه جوری بگی که از سر پر صراط رد شد. از خودم و دیگران الا عده‌ای، حالا الا عده‌ای خب ممکنه عده‌ای باشن که این مباحث اون تأثیر واقعی رو داشته باشه. ما باید با این حرفا چه برخوردی داشته باشیم؟ برخورد ما با این حرفا باید به این معنا باشد که بترسیم یا یه چند لحظه‌ای به صورت حیرت راجبش فکر بکنیم یا تأثیر بگیریم. چیکار باید بکنیم؟ اگه تأثیر بگیریم، روش زندگی ما با روز گذشته باید چی باشه؟ ها؟ کاملا متفاوت باشه. حالا شما همون آدمی هستی که ماه شعبان بودی یا نه؟ مردانه پیش خودت بلند جواب بده. اگه بودی یعنی عرائض بنده هیچ تأثیری هست دیگه. سر خودمون که دیگه نباید کلا بذاریم که بابا. بزرگترین کلاهبردار اون کسی که سر خودش کلاه بذاره. میشه سر شما کلاه گذاشت، اما اگه سر خودم کلاه بذارم میگه خیلی کلاهبردارم. اگه من در این 14-15 روز تفاوتی با ماه شعبان نکردم، یعنی که تا اینجا هیچ بهره ای از ماه مبارک رمضان نبردم، به اونم بر نخوره. حاسبو قبل ان چی ها؟ تاز خودمون حساب خودمون برسیم دیگه. با کی بخوایم بازی در بیاریم؟ قرار ما آدم بشیم، قرار نیست با روزه بگیریم امام عصر مثلا طوریش بشه که او کار خودش داره میکنه. من قراره از این روز آدم بشم، من قراره از این انذار آدم بشم، ولی وقتی با ماه شعبانم یکی هستم، یعنی که خدایا فرمایشاتت با تمام عظمتش هیچ حساب نمیشه برای من. بس باید خودم رو تغییر بدم، خودم رو باید. حالا این مقامه چیه؟ گرز آهنیه. دو تا روایت هر دو از ساعت مقدس رسول اکرم. لو ان مقمعا من حدید، اگه یه گرزی از آهن رو که در جهنم هست و ضعف الارض بزننش روی زمین، فجتمع الله و سقلان، جن و انس با هم جمع بشن، ما اقلوه من الارض، نمیتونن از زمین جا به جاش کنن. جن و انس با هم جمع بشن با تمام تکنولوژیشون نمیتونن اینا از زمین چیکارش بکنن؟ جا به جاش کنن. حدیث دوم، لو ضرب مقمع من حدید جهنم، اگر یکی از گرزای آتش جهنم زده بشود، علل جبل به یکی از این کوها، لتفتت میاد پایین، یه ضربه بزنن این کوه با تمام عظمتش بیاد چی؟ پایین. کما یضرب اهل النار، همچنان که به سر اهل جهنم زده می شود، فسار رمادا، جهنمی ها تبدیل به خاکستر می شن. یه دونه می زنن روی کوه میاد پایین، بزنن تو سر جهنمی ها چی می شن؟ خاکستر می شن. تمام شد. دیرو عرض کردم عذاب جهنم پایان تخفیف، دوباره اینو میارنش بالا، دیگه کامپیوتری مشکل حل کرده، دیدی دیگه، میزنه یارو رو لط و پار میکنه، میخوره زمین، بعد بلند میشه دوباره راه میفته. این تکنولوژی که تو داری 100 میلیارد برابرش خدا داره. چی خاکستره میاد پایین، بعد همش دوباره آدم میشه، دوباره میاد پایین، دوباره آدم میشه. بس دیگه چند تا گفته باشم بزن. اما عرض من این بود، وظیفه ما در مقابل شنیدن این انذارها چیه؟ شما زیاد شنیدید که حضرت زین العابدین آب میدیدن به یاد کربلا گریه میکردن، بچه شیرخواره میدیدن به یاد کربلا گریه میکردن. حضرت با دیدن آب، با دیدن بچه شیرخواره، با دیدن ذبح گوسفند، نمادسازی می‌کردند برای احیاء و نگهداشتن کربلا. ما هم باید با این حرف‌ها نمادسازی بکنیم و نگه بداریم یاد جهنم رو تا این تأثیر بذاره تو زندگی ما. در دوران سلمان فارسی در کوفه از بازار آهنگرا رد میشد، بهش گفتن ابو عبدالله یه جوان قش کرده، بیا در حقش دعا کن. جناب سلمان کنیش ابو عبدالله آمد یه دعایی در حقش کرد و اینو یه ملاطفتی نسبت به اون جوان داشت، ایشان رو به هوش آورد. چشمش که باز شد به جناب سلمان عرض کرد اینجور که اینا میگم من نیستم، من قشی نیستم، من سرعی نیستم. جناب سلمان به ایشان فرمودن پس چرا بیهوش شدی؟ گفت آمدم تو بازار آهنگرا، دیدم این جوونا این پتکا رو میگیرن میزنن تو سر این فلز، فلز شکلش تغییر پیدا میکنه. یاد آیه قرآن افتادم و لهم مقام امن حدید. با خودم گفتم اونجا چه بلایی قرار سر ما بیاد. یعنی باید نمادسازی کرد، باید یاد جهنم رو احیا کرد که این یاد جهنم بزرگترین بازدارنده از گناه است. مواجه شدن یک جوان با یک زن زیبا هیچ راهی ندارد برای اینکه اینها به گناه نیفتند. نه حجاب او مانع است که این جوان به گناه بیفته. هر کی فکر میکنه حجاب مانع از گناه هست جواب بده پس زنای محسنه چیه؟ نه حجاب، نه شوهر داشتن، نه زن داشتن، هیچ کدوم اینها مانع از بروز گناه نیست. خیلی از اونهایی که گناه کردن اهل حجاب بودن، فقط اینطور نبوده که مثلا خدای نکرده یه طایفه خاصی اهل این گناه باشن. و نه یه آمپولی وجود دارد که کسی بزند و این قوه شهوت ازش گرفته بشه. دو بار سه بارم آمرین به معروف ناهین عن المنکر اگه درست عمل بکنن اثر میکنه. یه دفعه جستی ملخک، دو دفعه جستی ملخک، آخر به دستی. اما چجوری میشه که گناه در این جامعه ترک بشه؟ باید چی کار کرد که گناه در این جامعه ترک بشه؟ هر کسی از درون باید از گناه منزجر بشه. انزجار درونی از گناه در اثر تخویف انذاره، یعنی این نمادهایی که وجود داره. گرز میبینی یاد مقام اون حدید بیفتی، هوای گرم میبینی یاد سموم میفتی. منتها ما چون انس با قرآن نداریم، نمادسازی هم نسبت به بعضی هم معارفش نداریم. آدم که از جهنم بترسه، آقا دیگه توی دهکوره هم باشه، هزار تا زن کذا هم باشه، هم بهش نگاه نمی‌کنه. فقط آدم باید چیکار بکنه؟ از درون ترسیده باشه. که خب به حمد الله و المنه به دلایل واهی این ترس وجود نداره. ترس وجود نداره. این نکته را عرض بکنم بعد صلواتتون رو بفرستی. و اون این که من اگر گفتم حجاب بازدارنده از گناه نیست، این به این معنا نیست که حالا دیگه فردا بی حجابی باب بشه. نه، فلسفه و حکمت حجاب بازدارنده بودن از گناه نیست، دلیلش چیز دیگریه. و هر وقت شما به زنا بگید که تو این گرما چادر سرت کن که جوون مردم به شهوت نیفته، میگی چشم جوون مردم و کاسه در بیار، این چادر رو برای بنده نخواه. این نیست برادر من، حجاب در جای خودش باید باشه، اما دلیلش بحث گناه نیست، چون زنانی هم بودن که اهل حجابند و متاسفانه اهل این گناه، پس بازدارندگی نداره. این رو فکر نکنید که من از فردا گفتم خب دیگه آجاها گفتش که حجاب که جلوی گناه هم نمیگیره و یا علی دیگه به پیشگاه مقدس حضرت امام زین العابدین و حضرت باقر و حضرت صادق سلام.